بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب، صمیمی آشنا، همراهان شبکه رادیویی معارف، هموطنان حماسه ساز. افتخار داریم که در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه ها از شبکه رادیویی معارف و انشاءالله تا انتها برنامه‌های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد تا ساعت 14. امیدواریم مورد توجه شما واقع بشه. به عنوان اولین برنامه بر کرانه نور رو تقدیم شما علاقمندان می‌کنیم. تفسیر آیات نورانی قرآن کریم در برنامه امروز حضرت آیت الله جوادی آمالی مفسر ارجمند قرآن کریم سوره مبارکه انعام آیات 153 رو تفسیر خواهند کرد. دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و ان لهذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ظاهر این آیه مبارک این است که صراط مستقیم واحد است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین بر این صراط مستقیم حرکت میکنند و جدای از این صراط مستقیم سبیل الغی است که گاهی تعبیر قرآن کریم است که والذین کفروا اولیاءهم طاغوت که یقاتلون مثلا فی سبیل طاغوت، یا تعبیرش این است که عده فی سبیل الغی. اونا که در صراط مستقیمن مقاطع گوناگونشون خطوط فرعی منتهی به این صراط مستقیم، اینها البته متعدد است که در پایان سوره مبارکه عنکبوت به این صورت ذکر شده است: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. و اگر گفته شد به اینکه الطرق الی الله بعد از انفاس الخلائق و مانند آن، این برای آن است که همه کسانی که در صراط توحیدن و هر کسی به آیه از آیات تکوینی خواه انفسی خواه آفاقی استدلال می کند، این در حقیقت در صراط مستقیم است، در مقطعی از مقاطع این راه راست دارد حرکت می کند. ولی در قبال این صراط مستقیم که واحد است، هر راه دیگری پرز بشود راه انحرافی به کجراه است. این ظاهر آیات قرآن کریم. اما گاهی گفته می شود به این که صراط مستقیم متعدد است و یکی نیست. قهرم پلورالیسم، یعنی مکتبی که تسامح دارد، کثرت گرایی را امضا می کند، او می شود حق. اگر صراط مستقیم متعدد باشد، قهرم حق هم متعدد، صدق هم متعدد و کمال هم متعدد، بنابراین باید یکدیگر را تحمل کرد. قبلا محور بحث مشخص شد که تحمل کردن افراد حق است، با اینها تحمل کرد در صورتی که در صورت براندازی نباشند. اما تحمل کردن دلیل بر این نیست که همه اینها حق میگویند یا حق پیش همه است. تحمل کردن برای آن است که معذرتن الی ربکم هست، حجت خدا بالغ بشود و مانند. تحمل کردن لازم اهم است، نشانه آن نیست که همه این متحمل ها حق باشد. پس تحمل افکار دیگران که چیز خوبی است و در سه مقطع هم بازگو شد، این خارج از بحث است. عمدان است که ببینیم راه ها یکیست یا متعدد. از در بحث های قرآنی ملاحظه فرمودید به اینکه شواهد فراوان است که صراط مستقیم یکیست. اما از در بحث های معرفت شناسانه، نه بحث های تفسیری یا کلامی یا فقهی، بحث های معرفت شناسانه، یعنی ما بیرون از بحث های تفسیری فقهی کلامی بیرون قرار بگیریم و درباره راهیار این راه داوری بکنیم. قهرن باید جای ما مشخص باشد که در بحث معرفت شناسی جای من چیست، حرف من چیست. ما برای این ناچاریم خط کشی بکنیم. خط اول و صف مقدم صف دین است که دین در اون صف در اون خط قرار دارد، که دین حق است، باطل نیست، صدق است، کذب نیست، خالص است، مشوب نیست، کامل است، ناقص نیست، صحیح است، معیب نیست. و این اصل دین است که به صورت قرآن و عزت علیه السلام در میاد. این را تا حدودی فعلا قبول دارن. حالا بعد ببینیم در باره همین هم حرف دارن یا نه. صف دوم صف علمای دین شناس است، مثل حکیمان، متکلمان، فقیهان، مفسران، اصولیون و ماننده، که اینا در باره مسائل دینی اظهار نظر میکنن. یک کسی میگوید معنای آیه این است، دیگری میگوید معنای آیه آن است و هاکذا در سنت، که این صف علمای دین است. صف سوم صف معرفت شناسان دینی است. اونا دیگه بحث فقهی یا کلامی نمی کنن. بحث میکنن ببینن که همه اینا حق میگن یا همه اینا باطل میگن. چیون شد که در فرون عصر این فکر پیدا شد، بعد در عصر دیگر این فکر غروب کرد، فکر جدیدی طلوع کرد، که این گروه سوم که در خط سومن، در صف سومن، در باره سرگذشت و سرنوشت این علمای دینشناس سخن میگویند، نه در باره مسائل دینی. اونها بحث نمی کنن که آیا امام باید معصوم باشد یا نه. اونها بحث میکنن به اینکه یه عده برنامهشون در اثر خصوصیات های فکری این بود که قائل به عصمت امامن، یه عده قائل به عصمت امام نیستن. اینا از بیرون دارن این گروه دوم را ارزیابی میکنن. بنابراین کسانی که در صف سوم نشسته ان و معرفت شناسان دینی دارن، اینا باید مستحضر باشن که یه عده هم در صف چهارم اینا را مواظبن. چون یه وقت انسان معرفت شناس است، یه وقت تماشاگر. تماشاگر محصول تماشای او جز گزارش های اطلاعاتی و کشکولگونه چیز دیگر نیست. مثلا اون تماشاچی که در این بازی های فوتبال نشستن، خیلی هاشون قدرت داوری ندارن، فقط میبینن توپ به هوا رفته، به زمین آمده، از زمین هم برخواست به هوا رفته، کسی هم زده و کسی هم گرفته. اما حق با کیست رو داور باید اظهار و نظر کنه. تماشاچی او اهل اطلاع است، نه اهل علم. او کشف‌الگونه چیزا رو میبیند، او از بحث خارج است. ولی معرفت شناس داور است، محقق است، عالم است، اظهار نظر می کند. خب پس کسانی که در صفحه سوم نشستن صندلی هاشون صندلی معرفت شناسانه است، نه صندلی تماشاگر. تماشاچی تماشاچی است، او از بسش بیرونه. ولی یه صفحه چهارمی هست، یه صندلی های ویژه است که اونها این معرفت شناس ها را کنترل میکنن. بالاخره معرفت شناسی علم تحقیقی است. اگر علم است برهان دارد، اگر برهان دارد موضوع و محمول و نسبت دارد، اگر برهان دارد مبادی تصوری و تصدیقی دارد. ممکن نیست علمی برهانی باشد و مبادی نداشته باشد. قهرن کسی که در صفحه چهارم نشسته، این معرفت شناسانی که در صفحه سوم اینا رو کاملا کنترل میکنن. حالا شما فرض کنید یک شیعه بخواهد در صفحه معرفت شناسی بنشیند، بالاخره خواهناخواه اون افکار و مبادی پیشفرض او نقشی در داوری این علوم دارد. یک سنی بخواهد داوری کند، یه جور دیگه داوری کند. یه موحد بخواهد داوری کند، یه سبک خاص داوری دارد. یه ملحد بخواهد داوری کند، یه سبک خاص داوری دارد. بالاخره کسی که در صفحه سوم نشسته است، معرفت شناسان داوری میکند، این علم برهانی هست یا نه؟ یقینا علمی است تحقیقی و برهانی به پیچیده. این علم برهانی پیچیده مبادی تصوریه و تصدیقیه دارد یا نه؟ این شخصی که معرفت شناس است، در صفحه سوم نشسته است و دارد درباره علوم داوری میکند، بالاخره پیشفرضای را قبول کرده. اونایی که در صفحه چهارم اینا را کنترل میکنن، میدونن که این معرفت شناسی که در صفحه سوم نشسته داوری میکند، رو چه مبنایی داره داوری میکنه. چون علم استدلالی برهانی بدون مبادی تصوری و تصدیقی نخواهد بود. البته گروهی هم هستن که در صفحه پنجمند و ماها که الان در صفحه چهارم نشستیم ماها را کنترل میکنن. مادامی که انسان حرفی دارد برای گفتن، یقینا مبادی دارد. اگر تماشاچی باشد که حرفی برای گفتن ندارد، اون هیچ. اگر تماشاچی نیست، داور هست، حرفی برای گفتن دارد، قهرن یه مبادی تصوری دارد، مبادی تصدیقی دارد، روی اصولی دارد داوری میکنه. خب بنابراین کسی ممکن است پلورالیسم، یعنی مکتب پذیرش کثرت، به عنوان اینکه همه اینا حقند یا حق نسبیان تحمل بکنیم، محور بحث را مشخص شد. یه وقت است که کسی میگوید که ادعی حقن ادعی باطلن، ولی باید با باطلها بحث کرد، گفتگو کرد، معذرتن ارارت بکن، یا اگر هم قابل هدایت نیستن، بالاخره مستأمنن، در پناه دولت اسلامن، باید زندگی مسالمت آمیز داشته باشن. این یه حرف است که انسان معذرتن ارارب بکم اونها رو تحمل میکند، یا اونا چون مستأمنن در پناه دولت اسلامن، باید از امنیت برخوردار باشن، آزادی نسبی دارن. یه وقتی میگوید نه، اینا هم یه قدی حق پیش ایناست، یه قدی حق پیش دیگرانه، یه قدی حق پیش سنیاست، یه قدی حق پیش شیعاست، یه قدی حق پیش مالکیاست، یه قدی حق پیش جعفریاست. نه فقه مالکی حق محض است، نه فقه جعفری، نه تشیع اسلام ناب است، نه تسنن. این فکر دارد. خب برای تثبیت چنین فکری از چند راه ممکن است بیاین چین که آمده. یکی این که فهم متون دینی مختلف است، یکی این که تجارب دینی مختلف است، یکی این که دین همین که از آسمان به زمین آمده چند جور است، و یکی این که دین متاسفانه بعضی از چیزهاش ناقص مونده. مثلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون در سن 63 سالگی رحلت کردن و عمر طولانی پیدا نکردن، اگر حضرت میموند آیات دیگری نازل میشد، بیانات دیگری بود، سوالات دیگری میشد، جوابهای دیگری بود. بنابراین از این جهت یه مشکلی هم تو خود متن دین هست. خب بنابراین محورهای اصلی همه این 3-4 محور است. ممکنه محورهای دیگر هم باز ارائه بشود که چون فهم دینی متعدد است، قهرن با دیگر تحمل کرد. در نوبت‌های قبل این مسائل به عرضتون رسید که بعضی ها حق فهمیدن ندارن. این از همون اول وقتی که وارد می شود تجراح است. از این جهت فرق بین شریعت و طبیعت ندارد. مثل کسی که درس زمین شناسی نخونده، گیاه شناسی نخونده، معدن شناسی نخونده، اختر شناسی نخونده، دریا شناسی نخونده، بخواهد اظهار نظر کند، از همون اول کجراه رفته است. فهم شریعت هم به شرحی زد. خب این چنین نیست که راه برای همگان باز است، یعنی همه می توانند بیایند در 20 سال درس بخونند بعد اظهار نظر بکنند، چه در طبیعت چه در شریعت. بعضی از همون اول کجراه می روند، حق اظهار نظر ندارند، چه در گیاه شناسی باشد چه در قرآن شناسی باشد، این که فرقی ندارد. یه انسان درس نخونده در هر رشته ای حق اظهار نظر ندارد، این خارج از بحث است. اما اونها که نه روشمندانه در مسئله طبیعت شناسی یا شریعت شناسی به حد نصاب درس خوندن پیش اساتی، خیلی خوب، اینا حق اظهار نظر دارن. حالا که اظهار نظر میکنن، ما اگر خواستیم ببینیم حق با کیست، میریم تو صفحه دوم و نام نویسی میکنیم و در یکی از رشته ها بحث میکنیم تا برای ما معلوم بشود که حق با کیست. حالا یا واقع را میفهمیم یا نمیفهمیم، ولی در اون رشته بالاخره حق شرکت داریم. ولی اگر بحث ما معرفت شناسانه بود، نه بحث فقهی یا فلسفی یا کلامی یا تفسیری، ما در صفحه سومیم. ما نمیدونیم حق با کیست، ما نمیدونیم حق با شیخ انصاری یا مرحوم صاحب جواهر یا فقهای دیگر، ولی چون در صفحه سوم نشستیم میبینیم که اینها گاهی همه اینها در یه ردیف حرف میزنن، منتها بعضی دقیقاً بعضی عدق بعضی رقیقاً بعضی عرق، میگیم همه اینها ممکن است حق باشند، منتها بعضها فوق بعض. نظیر این که درباره همین این واجب بودن یک شی یا مطلوب بودن یک شی مثال زدیم اون روز که مثلا همه فقها میگوین فلون کار فلون عمل مطلوب شارع است، منتها بعضی میگن مستحب است بعضی میگن واجب، اونم که میگن واجب بعضی میگن واجب تعیینی است بعضی میگن واجب تخییری، بعضی میگن واجب عینی است بعضی میگن واجب کفایی، بعضی میگن واجب عبادی است بعضی میگن واجب توسلی، بعضی میگن واجب مباشرتی است بعضی میگن عام از مباشرت و تسبیح. میبینید 10-20 قول با مجموعه زیر مجموعه اینها در این رشته هست. انسان میتواند بگوید که ممکن است همه اینها حق باشند، منتها بعضها ادق از بعض، بعضها فوق بعض، این درجاتون بعضها فوق بعض. یا ممکن است معاذ الله در یه چیزی که مطلوب مولاست صاحب نظران اون رشته بگوین این مطلوب مولا نیست، منتها بعضی بگن مکروه است بعضی بگن معصیت، اونایی که میگن معصیت بعضی بگن معصیت صغیره است بعضی بگن معصیت کبیره، اونایی که میگن معصیت کبیره است بعضی بگن تعذیر دارد بعضی بگن حد، اونایی که میگن معصیت کبیره است بعضی بگن کفاره دارد بعضی بگن کفاره ندارد، اونایی که میگن معصیت کبیره است و کفاره دارد بعضی بگن کفارش جمع است بعضی بگن کفارش جمع نیست. میبینید در چه فضایی ممکن است همه اینا اشتباه کرده باشند، درکات داشته باشند، منتها ظلماتون بعضی ها فوق بعض. در اینجا ما که در صفحه سوم معرفت شناسی داریم، لست و ادری، نمیدونیم حق با اون هست یا حق با این، درباره هر دو گروه احتمال میدیم. ولی اگر در یک مسئله، در یک مسئله خاصی، فقیهان ما درشته بودن، بعضی گفتن این مطلوب مولاست بعضی گفتن مطلوب مولا نی، خب این فی طرف نقیض است، ما یقین داریم که یکی حق دیگری باطل، کدام حق است لست و ادری، شما بحث فقهی نداریم، اما یقین داریم با حفظ همه شرایط و اوصاف واحد بالاخره یکی حق دیگری باطل. یک معرفت شناس باید بگوید که یقینا یکی حق دیگری باطل، یکی صراط مستقیم است دیگری کجراه می رود، منده اونه کجراه می رود چون سالیان متمادی درس خونده است مجتهد است خطا میکند و معذور است، اون یکی که به ثواب رسیده است دو اجر دارد، اون یکی که به یک ثواب نرسیده است یک اجر دارد، دیگر نمی شود گفت که همه حقا. درباره نماز جمعه در عصر غیبت بعضی میگن مثلا واجب تأخیری است بعضی میگن واجب تعیینی است، بعضی میگن مثلا کفایت میکند از ظهر بعضی میگن کفایت نمیکند، و در قبال همه این آراء که از مطلوبیت نماز جمعه خبر میدهد، بعضی ها میگن نماز جمعه در عصر غیبت حرامه. خب بالاخره ما گرچه نمیدونیم حق با اونهاست یا حق با اینها، ولی میدونیم حق با یکی از این دوتاست، یکی علی صراط مستقیم است دیگری سبیل الغی، چون نماز جمعه با حفظ شرایط وحدت یعنی همه اوصاف، اصل غیبت باشد دسترسی به امام معصوم سلام الله علیه نباشد
با همه شرایط یکی میگوید حرام است، یکی میگوید واجب، بالاخره یکی حق است دیگری حق نیست دیگه. خب اگر کسی بگوید هیچ فهمی مقدس نیست، هیچ فهمی حجت نیست، هیچ فهمی مطلق نیست، هیچ فهمی خالص نیست، این باید موضوع رو بررسی کرد. و این است که این هیچ فهم، هیچ فهم، هیچ فهم، ما یکی از اقسام معروف مغالطه این جمع المسئله فی مسئله واحدتن است. اینه که انباری بحث کردن، خرواری سوال کردن، انباری جواب دادن یکی از اقسام معروف مغالطه است که انسان چند تا مسئله را یه جا مخلوط بکنه. خدا رحمت کند مرحوم بو علی را و همچنین شیخ اشراق را، این دو تا بزرگوار هر دو فتواشون این است که بر طلاب علوم خوندن بخش برهان منطق جزء فرائض است، قسمت های دیگر را اینا میگن جزء نوافل منطق است. روزگار سیار است، عمر کوتاه است، انسان به بخش های دیگر نرسید، اما قسمت برهان منطق را، یعنی کجا انسان یقین پیدا میکند، کجا یقین پیدا نمیکند، شرط یقین چیست، شرط غیر یقین چیست، این را انسان باید حتما بخواند. تعبیر جناب ابو علی در برهان و شفا این است که این فرض است. مشابه اون تعبیر را جناب شیخ اشراق در بحث منطق در قسمت برهان دارد. تعبیرشون است که فعن روزجار، که معرب روزگار است. روزگار میگد بادم مهلت نمیدادم همه علوم را یاد بگیره، بالاخره باید اون نخبه ها را بپذیرد. الان میبینید بحث معرفت شناسی مسئله روز است که انسان به چی یقین پیدا میکند، به شرط یقین چیست. خب برای پرهیز از جمع المغالطه باید از جمع المسئله فی مسئله واحدتن ما پرهیز بکنیم، چون مجموع مسئله اصلا وجود ندارد تا ما بگیم حق است یا باطل، صدق است یا کذب، کامل است یا ناقص. ده تا مسئله که وجود ندارد، ده تا مسئله ده تا وجود دارد. تک تک مسائل را بالاخره باید حل کرد، تک تک مسائل را باید مورد ارزیابی قرار داد. حالا اگر کسی بگوید هیچ فهمی مقدس نیست، هیچ فهمی حجت نیست، اگر منظور آن است که در بحث معرفت شناسانه همچه حرفی بزنند، این حرف ناسواب است. اگر منظور آن است کسی در صف دوم قرار بگیرد، این بر کسی که در صف دوم قرار میگیرد میتواند بگوید هیچ فهمی برای من مقدس نیست. حالا فرض کنید یک طلبه فاضل جدی در 20 سال زحمت کشیده، خوش استعداد بوده، حالا به حد رأی رسیده، این مفتاح الکرامه را باز میکند، میگوید به اینکه در این مسئله 10 تا قول 20 تا قول کمتر و بیشتر هست، این مجاز است بگوید که هیچ کدام از اینها برای من مقدس نیست، هیچ کدام از اینها برای من حجت نیست. و به اون میسازد که بگوید چه اینکه میگویند همه علما، ما حرفشون اینه دیگه، هر صاحب نظری وقتی مفتاح الکرامه نگاه بکند میگه در این مسئله 10 تا قول است، 20 تا قول است، میگه همه اینها بزرگوارانن، همه اینها اهل بهشتن، ولی هیچ کدام اینها برای ما معتبر نیست، ما خودمون بفهمیم چی میگوییم. این مال کسی است که تو صف دومه، ولی کسی که تو صف سوم است نمیتواند بگه هیچ کدام مقدس نیست، هیچ کدام حجت نیست. کسی که تو صف سومه میگوید به این که بعضی از اینها که مطابق با حق است مقدس است، بعضی ها یقینا نامقدس، بعضی ها که مطابق با حق است یقینا حجت است، بعضی ها یقینا حجت نیست، چون ها فی طرفه نقیزن. حالا فرض کنید مسئله تشیع و تسنن، چون ما در صف سوم اینا نشستن و ما در صف چهارم داریم اینا رو کنترل میکنیم، اینا که تو صف سومن بحث کلامی ندارن که آیا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خلیفه بلا فصل است یا دیگری، چون بحث کلامی است، بحث معرفت شناسی، بحث معرفت پسینی است و در صف سوم. ولی اینا که بحث معرفت شناسی دارن میگوین یک عده از متکلمان میگوین خلیفه پیغمبر باید معصوم باشد، یک عده میگوین نه، یک عده میگوین خلیفه پیغمبر را پیغمبر از طرف خدا باید نسب بکند، یک عده میگوین نه، یک عده میگوین بر قدیر چنین اتفاق افتاده است، یک عده میگوین نه. خب این فی طرف نقیز است. بالاخره خلیفه پیغمبر یا باید معصوم باشد یا لازم نیست، یجب ان یکون معصوما او لا یجب، اینو نقیزه هم لابد ان یکون معصوما یا لا یلزم ان یکون معصوما. خلیفه پیغمبر یجب ان یکون منصوبا یه عده میگن لا یجبان یکون منصوبا، اینا فی طرف نقیز است دیگر. کسی که در صف سوم است با مسائل دیگر مخلوط نمی کند که بشه جمع المسائل فی مسائل واحده، دیگه مسئله مسح بر خفین رو مخلوط نمی کند، کیفیت غسل الی المرافق مخلوط نمی کند، کیفیت سجده علی الارض را مخلوط نمی کند، با مسائل دیگر مخلوط نمی کند، فقه را با کلام مخلوط نمی کند. تک تک اینها را محل بحث قرار می ده، چون جمع المسائل فی مسئله واحده از مسئله نیست، چون وجود ندارد تا علم به او تعلق بگیرد. قهرن چون اینها فی طرف نقیزه است، قهرن یکی حق است دیگری باطل. اون که حق شد می شود مقدس، اون که به این حق رسید فتوای او می شود حجت، اون که فی قبال این است میشه نامقدس به غیر حجت. اما کدام یکی از اینها حق است لست و ادری، ما که بحث کلامی نداریم. اگر خواستیم ببینیم کدام یکی از اون حق است میریم بحث کلامی میکنیم. پس کسی در بیرون دروازه یعنی در صف سوم بنشیند بگوید نه تشیع اسلام ناب خالص است نه تسنن، نه فقه مالکی خالص است نه فقه جعفری، بالاخره سجده انسان نمازگزار علل معکول و الملبوس یا صحیح است یا صحیح نیست، از این دو حال بیرون نیست، بالاخره یکی حق است دیگری باطل دیگه. مجموع این حرف هم که مسئلتون واحده نیست، تمام بگیم یه قدی حق پیش مالکی است یه قدی حق پیش جعفری، یه قدی حق پیش سنی است یه قدی حق پیش شیعه هاست. بنابراین اگر کسی بیرون دروازه این علوم نشسته بگوید هیچ فهمی مقدس نیست، این درست نیست. باید بگوید به این که اون فهمی که مطابق با دین است حق است و مقدس، اون فهمی که مطابق با دین نیست حجت نیست و مقدس نیست. کدام یکی از اینها مطابقن؟ البته مدعیان زیادن، هر کسی کلون یا جر و ناره الا مکتبه بماننده اون. ولی بحث معرفت شناس نباید این باشد که هیچ فهمی مقدس نیست، هیچ فهمی حجت نیست، هیچ فهمی خالص نیست، هیچ فهمی حق نیست. نه، بعضی از فهم‌ها حقن، خالصن، صدقن، نابن و ماننده. اگر علمای شیعه در درک نصوص نهج البلاغه اختلاف دارن، همه اینا زیر مجموعه یک صراطن. یعنی بعد از پذیرش این که خلیفه باید معصوم باشد و منصوب باشد و منصوب معصوم هم علی بن ابی طالب است، اونگاه در زیر مجموعه فرماشات ایشون اختلاف نظر دارن. این درجاتون بعضها فوق و بعض. یه وقت از کسی در قبال این است، اون ظلماتون بعضها فوق و بعض. اومد انسان در بیرون دروازه به عنوان معرفت شناس بگوید نه تشیع اسلام خالص است نه تسنن، تا برسیم به این که خود دین وقتی که به زمین آمده مشوب می شود. الان تو محور اولیم که چون فهمها از متون دینی مختلف است، بنابراین معلوم نیست خالص و ناخالص کدومه. دوم تجارب دینی که مربوط به کشف و شهود است که بعد عالی ترین مرحلش به انبیا میرسد. سوم آن است که اصولا دین آسمانی وقتی به زمین آمده مثل سیل گلالو بلند میشود، هم از پایین گلولای دارد هم از بالا کف دارد، که این پایین را خودشون افزودن، بالایی را قرآن گفته. چهارم آن است که اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده مین بود عمر طولانی می داشت، ممکن بود آیات دیگری بیاید، ممکن بود مطالب دیگری بیاید، ممکن بود سوالاتی بیشتری جدی بشود. یعنی فعلا اون چه که ما داریم معلوم نیست که خالص محض باشد. این بین را حضرت رفته؟ نه، دو تا حرف است. بالاخره اون مجموعه برداشت ها به استناد اسمت و نسب است یا نه؟ این برداشت ممکنه نتام باشد. اصل تشیع میگوید به این که اون خلیفت الله باید معصوم باشه اولا، منصوب باشه ثانیا، و هر دو وست در وجود مبارک هست امیر هست ثالثا، و قدیر و امثال قدیر محقق آنن رابعا. یکی میگوید نه، این محور اصلی است. حالا مسح خفین و امثال خفین رو که ما نباید اینجا کنار هم بیاریم که بشه جمع المسائل فی مسئله واحده. که پس اگر ما در صفحه سوم نشسته ایم، وقتی می توانیم بگوییم هیچ فهمی مقدس نیست، که هیچ مقدسی رو در عالم قائل نباشیم. اگر ما قائل به نسبیت واقع نبودیم، چنین که نیستیم، فهم نسبی است ولی واقعیت مطلقه است، ما تک تک اینا را مقطع مقطع از هم جدا میکنیم، میگیم مثلا براهمه هند الله را قبول دارن، ولی میگن می که ما نیازی به پیغمبر نداریم، برای اینکه پیغمبر کی میآید یا حرفش مخالف عقل است یا موافق عقل. اگر موافق عقل بود که عقل کافی است، اگر